سلام، من شاهین سلیمانی هستم و شما به 31 اپیزود از مجموع اپیزودهای پادکست یونگ خانی گوش میکنید. ساختار عقده‌ها. خب، در ادامه از کتاب موریشتاین صفحه 110 میخونیم که به عقیده یونگ ساختار عقده‌ها متشکل از صورت‌های ذهنی تداعی شده و مرتبط با هم و خاطرات منجمد شده از لحظات آسیبزا هستند که در عمق ناخودآگاه دفن شدند و از اونجا که این خاطرات سرکوب شدن، من یا ایگو نمیتونه به راحتی اونها رو بازیافت بکنه. هیجانات عاطفی مانند چسب همه چیز رو در جای خودشون نگه میدارن. هسته عقده از دو قسمت تشکیل شده. از یک صورت ذهنی یا اثر روانی آسیب اولیه و یک قسمت فطری یا کهن الگویی که تنگاتنگ با قسمت نخست در پیوند هستند با هم دیگه. هسته دوگانه عقده با انباشتن تداعی ها به دور خودش رشد میکنه و متورم میشه که در سرتاسر عمر این روند ادامه داره. پس چی شد؟ از یک صورت ذهنی یا اثر روانی آسیب اولیه و یک قسمت فطری یا کهن الگویی که تنگاتنگ با قسمت نخست در پیوند با همدیگه هستند. که گفتیم هسته عقده از این دو قسمت تشکیل شده. از چی؟ یه بار دیگه، دو بار دیگه. از یه صورت ذهنی یا اثر روانی آسیب اولیه و یک قسمت فطری کهن الگویی که این قسمت فطری کهن الگویی با صورت ذهنی یا اثر روانی آسیب اولیه با همدیگه تنگاتنگ در پیوند مشترکی هستن. اینجا شیخور سخت بود، دوبار خوندم. از صفحه 111 میخونم. به عنوان مثال، اگر مردی باعث شه زن به یاد پدر تند خوی خودش که با اون بدرفتاری می کرده بیفته، خواه به دلیل لحن صداش یا به سبب نحوه برخوردش در زندگی یا واکنش‌های تند هیجانیش و چیزهای از این دست، در اون صورت واضحه که سبب خوشه‌ای شدن عقده پدر در زن میشه. گفتیم عقده پدر میتونه مثبت هم باشه، یعنی انگار عقده های ما گاهی اوقات هستند که ماها عاشق همدیگه میشیم و از همدیگه خوشمون میاد. یعنی اینجا درسته که گفته به دلیل لحن صداش یا نحوه برخوردی که در زندگی داره اون فرد یاد پدرش میفته. این رو گفتیم، درسته. یه خورده اینجا حالا نگاهی منفی هم میتونه حاکم باشه. چنانچه زن طی یک دوره زمانی با چنین مردی سر و کار داشته باشه، مواد و مصالح بیشتری به عقده اون زن اضافه میشه. خب، اگر مرد با زن بدرفتاری کنه، عقده منفی پدر بزرگتر و پر انرژی تر خواهد شد. پس اگر خوشرفتاری هم بکنه، عقده مثبت پدر بزرگتر و پر انرژی تر میشه. اینجا رو خودم اضافه کردم. و زن در موقعیت هایی که عقده پدر در اون شرایط خوشه‌ای میشه، حساسیت بیشتری نشون خواهد داد. میتونیم الان یه جورایی بگیم که حتی میتونه این خوشه‌ای شدنه مثبت هم باشه. شاید بشه این احتمال رو هم داد. احتمال داره زن از این گونه مردان بیش از پیش دوری جوبه جوه. حالا اگر این عقده پدر زن با اون مرد یکی بشه چه اتفاقی میفته؟ احتمال داره زن از این گونه مردان بیش از پیش دوری کنه، ولی شاید هم به نحوی غیر معقول احساس کنه به سوی این گونه مردان کشیده میشه. اینجا بخشیه که عقده مثبت پدر در کاره. فکر کنم لازم باشه این بخش رو، این چند ثانیه رو یه دفعه دیگه بزنید عقب گوش کنید. واقعا تحلیل هام رو خودم هم نمیتونم یه بار دیگه بگم، انقدر اومدم پیچیده کردم متنو. ولی یه بار دیگه با این نگاهی که موری اشتاین میگه رو میخونیم. میگه چنانچه زن طی یک دوره زمانی با چنین مردی سر و کار داشته باشه، مواد و مصالح بیشتری به عقده اون زن اضافه میشه. اگر مرد با زن بدرفتاری بکنه، عقده منفی پدر بزرگتر و پر انرژی تر میشه و زن در موقعیت هایی که عقده پدر در اون شرایط خوشه‌ای میشه، حساسیت بیشتری از خودش نشون میده. خب احتمال داره زن از این گونه مردان بیش از پیش دوری کنه، ولی شاید هم به نحوی غیر معقول احساس کنه به سوی این گونه مردان کشیده میشه. یه بار دیگه گفتم، یعنی خوندمش، که اومدم چون عقده مثبت رو هم قاطیش کردم، شاید برای برخی دوستان پیچیده بشه. اینجا موری اشتاین اومده سورس رو، اون منبع و مبدا حرفهاش رو، عقده منفی پدر در نظر گرفته که توی بخشهای عقده مثبت رو هم اضافه کرده بهش. در ادامه از صفحه 111 در مورد درمان عقده از موری اشتاین میشنویم. اینکه شاید عقده ها از طریق تجربیات بعدی جرح و تعدیل بشن نعمتیه برای انسان. در این خصوص توان شفابخشی رواندرمانی نیز بسیار اهمیت داره. یک بخش از کار درمان شامل آب کردن یخ صورت‌های ذهنی خاطرات منجمد شده است. فرایند درمان میتونه تا حدی شخصیت رو از نو بازسازی بکنه. این رو توی روانکاوی بازسازی من هم میگن، Restoration of Ego. زیرا جریان انتقال این امکان را به درمانگر میده که در مراحل مختلف درمان در کنار ایفای نقش سایر چهره های روان بیمار، نقش چهره والدین او مثل مادر و پدر رو هم ایفا بکنه. یعنی درمانگر یه جاهایی برای شما نقش والدین رو ایفا میکنه که فکر میکنم بهش باز والدینی هم میگویند. یعنی یه جورایی درمانگر ریپرنتینگ رو برای شما انجام میده، پدری مادری کردن، پدری مادری کردن، پدر، آره دیگه، پدری و مادری کردن دوباره. چون برخی میگویند که پرنتینگ به جای فرزند پروری بهتر از ترجمهش بشه پدر مادری کردن یا همچین چیزی. وقتی درمانگر یک عقده والدین را خوشه‌ای میکنه، تجربه بیمار از این چهره کاملا متفاوت والدین باعث میشه مواد و مصالح دیگه‌ای روی عقده قدیمی انباشته بشه، انگار این عقده کهنه با لایه‌های تازه‌ای پوشونده میشه همکنون. در اینجا یعنی دوباره یه سری لایه‌های تازه‌ای گویا اضافه میشه به دور عقده‌ای که قبلاً وجود داشت. این ساختار تازه به طور کامل جایگزین ساختار قدیمی عقده نمیشه، ولی میتونه عقده رو به طور اساسی جرح و تعدیل کنه تا حدی که عقده از این پس زندگی شخص رو محدود نکنه و اون رو ناتوان و ضعیف نکنه. اون فرد رو با کمک ساختارهای جدید، اون صورت ذهنی سنگ دلانهی که از والدین بدرفتار وجود داشته ممکنه تخفیف پیدا کنه یا متعادل بشه، یعنی ممکنه یخ اون آب بشه. بخش دیگه هسته عقده از یک زمینه ارثی که تعیین کننده شخصیت فرد هستش تشکیل شده، مثل تصویر کهن الگویی عقده پدر یا مادر که در ناخودآگاه جمعی جا داره. همین عناصر کهن الگویی هستند که باعث میشن ما موجودی منحصر به فرد و دارای خصلت ویژه انسانی باشیم، یعنی یک خصلت ویژه انسانی هر کدوم از ما پیدا بکنیم. بهتره بدونیم که از طریق تجربه کردن عقده ها در زندگی روزمره هستش که عناصر کهن الگویی روان رو تجربه میکنیم. ضربه ها و آسیب ها انرژی و بار معنایی رو در حول و حوش کهن الگو جمع میکنند و کهن الگو مانند عقده دارای کیفیت مخرب و استرابزا نیست. اینجا اون جاییه که میتونیم این نظریه رو مطرح بکنیم که در گرداگرد هر کهن الگو، برای مثال میریم سراغ اون تیپ شناسی بولن، کهن الگوی بولن که حالا تیپولوژی شاید زیاد مناسب نباشه، خود بولن باهاش مخالف بود، برای بار هزار رو میگم، مثلا کهن الگوی زئوس بخوایم با این، یعنی این جمله رو ببریم اونجا تعریفش بکنیم، خب ضربه ها و آسیب های انرژی و بار معنایی رو در حول و حوش مثلا کهن الگوی زئوس جمع می کنند. خب مثلا به شما بی توجهی هایی شده، شما حقارت هایی رو تجربه کردید، میایید میرید زیست میکنید این کهن الگو رو، حالا به واسطه اینکه این کهن الگو در شما بذر شده باشه، به قول بولن توسط هورمون ها، شرایط، محیط و ارثی که به شما میرسه فعال شده باشه، یا شما این کهن الگو رو به عنوان ماسک استفاده بکنید برای اینکه رها بشید از شر اون حقارت‌ها، تحقیرها، میرید زئوس رو زندگی میکنید. یعنی اینجا چی میشه؟ یک عقده منفی دورش جمع میشه، عقده مثبت هم میره اون کهن الگو شما رو تسخیر میکنه، شما بیش از حد به زیست مثلا زئوس میپردازید، همش دارید کار میکنید، همش به دنبال قدرت هستی، شبانه روز دارید در پی ثروت میدوید و یک سلطه‌گری در شما دیده میشه، گاهی اوقات یک دیکتاتوری حتی بتونه دیده بشه وقتی زئوس شما، این کهن الگو در شما، انرژیش بخواد سرکوب بشه و میتونه این زئوس در واقع ارثی باشه، حاصل شرایط، محیط و هورمون‌ها، همه اینایی که بولن میگه، و شما این رو آگاهانه هم زیست بکنید. و میگه کهن الگو مانند عقده دارای کیفیت مخرب و اضطراب زا نیست، یعنی کهن الگو هیچ خاصیت این گونه ای نداره، آن چیزهایی که دورش جمع میشه و بعد ما انتخاب میکنیم یا ناخودآگاه به زیستش میپردازیم تعیین میکنه که اون کهن الگو رو چطوری ما زیستش بکنیم. تعارضات اخلاقی که در محیط، خانواده یا اجتماع دوچار آن میشویم نیز باعث خلق عقده میشن. اینجاییه که یونگ بر دیالکتیک تمرکز میکنه و به سمت تعادل رفتن رو پیشنهاد میده. اینجا رو فکر میکنم خودم باید اضافه کرده باشم. وقتی به دلیل این فشار از ماسک استفاده میکنیم، از اون نقاب شخصیتی استفاده میکنیم، خودش میشه فشاری مضاعف بر روان. گفتم مثلا کهن الگویی که تو توش راحتی، مثلا میتونه آپولو باشه، دیونسوس باشه، هرمس باشه، آتنا باشه، چه میدونم دیمیتر باشه، هر چیز دیگه ای، شما میرید یک کهن الگویی رو میارید، یک ماسک میسازید و اون رو زیست میکنید. یه مثالی از آواز بزنم براتون. در خب من سه ترم هم رشته آواز جهانی رو با خانم استاد میلانی داشتم، در اونجا خیلی جالبه، خیلی ها میخوان آواز بخونن، میگن که من تنورم، من باسم، حالا من باریتونم. خانم استاد میلانی، استاد عزیز، میفرمودند که مهم اینه که رنگ صدای تو کدوم محدوده صوتی، حالا تنور بالا، باریتون وسط، باس پایین، در کدوم محدوده صوتی صدای تو، رنگ صدای تو قشنگ تره، اونجاست محدوده صوتی تو. این که همه بخوان بالا بخونن، این نشان دهنده قدرت آوازین تو نیست. تو باید در محدوده صوتی که رنگ صوتی تو زیباتره، اونجا آواز بخونی. در محدوده صوتی متعلق به خودت که رنگ صوتی اونجا زیباتره. رنگ صوتی هم چیه؟ اینه که من الان وقتی حرف میزنم، اگر شما قبلا با من حضوری حرف زده باشید، میتونید بفهمید که شاهین الان تلفنی زنگ زده. رنگ صوتی مثلا مادرتون رو میشناسید، زنگ میزنه میفهمید این مامانه، این رنگ صوتیه. حالا مهم اینه که در اون محدوده صوتی، باس، باریتون یا در واقع تنور، حالا مردانش که مردها معمولا در این نواحی میخوانند، کجا رنگ صوتی زیباتری داری. حالا کهن الگوها هم همینطوریه. در کدام رنگ شما زیباتر به زیست میکنید؟ زیباتر اومدم بگم به زیست خودتون ادامه میدید، گفتم به زیست میکنید. زیباتر زیست میکنید در کدوم رنگ، در کدوم رنگ کهن الگویی؟ خب حالا جالب تر شد. وقتی به دلیل این فشار از ماسک استفاده میکنیم، خودش فشاری مضاعف میشه بر روان شما. در این مواقع بخش مهم انسانی رو کنار میذاریم. این جاییه که ما نیازمند جایی مانند اتاق درمان میشیم تا بتونیم ماسک هامون رو کنار بذاریم تا روانمون کمی استراحت کنه. ما وقتی که به اتاق درمانگر میریم، این ماسک ها رو به نفعمونه بذاریم کنار. معمولا افرادی موفق تر میتونن ظاهر بشن در اتاق درمان که درمانگر هم کمک میکنه که این ماسک های شخصیتی رو بتونن کنار بذارن و بفهمیم که اون زیر چه خبره، واقعیت من در دنیای بیرون چیست. در واقع ما یک حقیقتی داریم که گویا خودمون میشناسیم یا نمیشناسیم، یک واقعیتی داریم که به دنیای بیرون آن را نشان میدهیم. اصلا دراز کشیدن بر روی کاناپی روانکاوی یکی از دلایلش همینه که روان راحت تر بتونه حرف بزنه. شاید اگر بدون نقاب باشیم، احتمال طرد شدن پدید بیاد. یعنی خیلی وقتا فکر میکنیم اگر من این نقاب هام رو استفاده نکنم، از جانب دوستانم، از جانب اجتماع و خیلی جاها طرد میشم. خب البته آره، ما یه جاهای یه نقاب های مخصوصی بایستی بزنیم و ظاهر بشیم، یک نقاب های بنابر اون موقعیت که نزدیک باشه به حقیقت وجودی خودمون. و همین که احساس طرد شدن پیدا بکنیم از این که وای من اگر نقابم رو بذارم کنار، همین باز فشار بیشتری رو بر ما وارد میکنه و ما به سمت نقابی مستحکم تر میریم. روان ما در برابر مقاومتی که ما در برابر زیست تمامیتمون داریم دست به شورش میزنه. اونجا جاییه که اگه خیلی اون نقاب فشار بیاره، خیلی اون نقاب مال ما نباشه، در واقع مال یک دیگری باشه که ما انگار انتخابش کردیم، یهو میبینید یک رفتاری توی یک جمعی نشون میدیم که میگن این اینجوری بود، یا خودمون میگیم وای من چیکار کردم اینجا. و البته میگم خب نقاب دانشجو داریم، نقاب معلم داریم، نقاب درمانگر داریم. اینکه نقاب ها رو بتونیم هر جایی درست انتخاب بکنیم و اون نقاب یک فردانیتی با وجود ما داشته باشه، یک ربط و نسبتی به ما داشته باشه. هجوم عقده ها. عقده ها میتونن به ناگهان به ایگو هجوم بیارن و کارکردهای ایگو رو مختل کنن و ایگو رو اشغال کنند، مانند نیروهای بیگانه‌ای که بر یک کشور هجوم میارن و اون کشور رو اشغال میکنند و به تصاحب خودشون در میارن. شاید یک بی احترامی و رنجش ناچیز بتونه باعث یک افسردگی بشه. وقتی ایگو تسخیر بشه، خودش رو با عقده هماهنگ میکنه و در این حالت برون ریزی روی میده. در این مواقع شخص با آنچه اتفاق میفته هوشیار نیست در این زمانهای برون ریزی. البته ما یک برون ریزی هم داریم، میگه یه برون ریزی بود، این آگاهانه است، یعنی حواسمون هست، ولی بعضی موقع حواسمون نیست. عقده من رو تسخیر کرده و ما ناگهان یک برون ریزی رو انجام میدیم. میگم یه تفاوتی داره با اونجایی که با اون برون ریزی که مثلا در کلاس‌های روانشناسی یا در حضور درمانگر انجام میشه، اونجا آگاهانه هستش و با مراقبت درمانگر یا اون تسهیلگر یا یک کوچی که اونجا حضور داره. ایگو گمان میبره که در حال ابراز آزادانه خودش هست، حال اینکه ما تحت تسخیر ایگو هستیم. یعنی ایگو در یک گویا هذیانی به سر میبره که من همونم که هستم، من خودم رو نشون میدم، همونی که هستم، من خودم رو میریزم بیرون. دیدید بعضیا خودشون رو میریزن بیرون و بقیه رو چطور نابود میکنن. این متفاوت با زیستن فردانیت خودمون، این که بذاریم عقده ها همین طور برون ریزی بکنن. در این مواقع شخص میگه گویی چیزی در من حلول کرد و مرا واداشت که چنین کنم. نمیدونم دقیقاً داشتم چی کار میکردم در اون لحظات برون ریزی که ایگو گمان میبره که در حال ابراز آزادانه خودش هست. در این زمانها به صورتی غیر منطقی از رفتار و گفتارمون دفاع میکنیم. خب پس داشتید دیگه، اون برون ریزی عقده‌ای چگونه است؟ ویژگی‌هاش گفته شد. به قول یونگ میگوید در قرون وسطا این یکسان پنداری با عقده نام دیگری داشت. در اون زمان بهش میگفتن جنزدگی و این حالت رو چندان بی خطر هم نمیدونستن، ولی اصولا تفاوتی هست بین توپق زدن های کلامی ناشی از عقده و کفرگویی های یک جنزده، که این بخش هم باز از یونگ بود. از تسخیر شدگی های خفیف و لحظه ای داریم تا تسخیر شدگی های روان پریشانه و مزمن. این ویژگی های ناشناخته در طول یک دوره زمانی در ناخودآگاه ساخته میشن و به ناگهان من رو مغلوب میکنن. در این حالت شخص گویی تسخیر شیطان میشود و همه اون چه رو که قبلن برای ضمیر آگاه مقدسترین بود به باد لعن و نفرین میگیرد. احتمالا توی این فیلم های جنگیری دیدید دیگه، اون شخصی که حالا یک جنی توش انگار حلول کرده شروع میکنه به بد و بیراه گفتن به کشیش و کلیسا و پدر مقدس و اینها. به نوعی داره استعاری این رو میگه، در این حالت گویی شخص تسخیر شیطان میشود و همه اون چه رو که قبلن برای ضمیر آگاه مقدسترین بود به باد لعن و نفرین میگیرد. یعنی در اون لحظات شما کاملاً برخلاف مقدس‌های وجودتون، یعنی چی بگیم، بخش‌های مقدس وجودتون، بخش‌هایی که اونگونه زندگی کردن رو اخلاقی و پاک و درست و اینها میپنداشتید، حالا کاملاً انگار برخلاف اونها رفتار میکنید. در این زمان‌ها معمولاً افرادی رو میبینید مثلا توی سیاست یا بازیگران که یهویی اون اعتبار خودشون رو برباد میدن در یک شب. یک رفتارهایی ازشون شنیده میشه که واو او چه کرد. در یک روان بهنجار عقده خود را با لغزش‌های زبانی، حالا شنیداری و دیداری هم میتونید از لغزش‌های لکانی اضافه بکنید، در یک روان بهنجار عقده خودش رو با لغزش‌های زبانی، فراموشکاری و موارد مشابه نشون میده. حالت‌های متفاوت هوشیاری خلق و خو و خرد شخصیت های مختلف عادی هستن. یعنی اگر خلقتون مقداری تغییر میکنه و یک خرد شخصیت هایی رو میبینید تا حدی عادی هستن و حالات متفاوت کانشسنس و جزء تسخیر شدگی به حساب نمیان، ولی در تسخیر شدگی ممکنه ویژگی های یک سنخ شخصیتی به ناگهان بروز بکنه. مثلا عقده منجی معمولا از درون تجربیات تلخ و دردناک مطرود شدن در دوران کودکی بروز میکنه و خود را به صورت مهربانی، خیرخواهی و حمایتگری نشان میدهد. از نشانه های اون اینه که به طور غیر قابل محاسبه‌ای بالا و پایین میشه. در واقع این رفتار از اجزای یک پارچه من نیست و ریشه در عقده خودمختار دارد. در ادامه موریشتاین در صفحه 117 میگه که این افراد کسانی هستند که به هیچ وجه نمیتونن کار دیگه ای انجام بدن جز کمک به دیگران و حمایت از اونا، فارغ از این که این عمل تا چه اندازه ممکنه برای خودشون یا برای دیگران حتی تباه کننده باشه. در واقع وقتی که عقده فعال میشه، یک رفتار نیک و یک رفتار خیر رو ما گاهن به صورتی آسیب زا انجام میدهیم و بروز میدهیم از خودمون. یعنی انگار با اون حمایت، با اون کمک مهربونیه ممکنه که آسیب بزنیم به یه نفر، در کنترلش مثلا فرو بریم، استقلال اون آدم رو ازش بگیریم. در واقع رفتار آنها صرفاً از یک عقده سر میزند و از این رو من یا ایگو اختیار و نظارتی بر اون نداره. همچنین رفتار آنها گرایش به نوسانات کم و بیش اتفاقی دارد. تناقض‌ها و بی‌ثباتی‌های ناگهانی رخ می‌دهد که نمی‌شه پیش‌بینیشون کرد و درباره‌شون توضیحی داد. همچین آدمی گاهی رفتاری حاکی از همدلی و غمخوارگی بیش از حد از خود نشان می‌دهد و در زمانی دیگر بی ملاحظه و بی اعتنا و حتی بدرفتار و متعدی است. سایر خرد شخصیت‌ها یا عقده ها برای، یعنی خرد شخصیت ها رو تا اینجا گاهی اوقات نام بردیم، بعد از اون توضیح میتونید عقده ها رو هم به جاش بذارید. سایر خرد شخصیت ها یا عقده ها برای به دست گرفتن تکفل من به رقابت با یکدیگر مشغولند. یعنی یک نیروها و انرژی هایی داره آزاد میشه و اینجاست که شما به هم ریختگی دارید برای اینکه بتونن من رو در تسخیر خودشون در بیارن. وقتی ایگویی که مستعد تسخیر شدگی است از همانند سازی با یک عقده دست برمی‌دارد، یک عقده دیگر جایگزین عقده قبلی می‌شود. اینجا هم باز برمی‌گردیم به داستان‌هایی که انگار شیاطینی در تو حلول کردن. او چی بود؟ این شیطان رفت، حالا نوبت اون شیطانه، حالا فلانی این رو گرفته، حالا اون یکی این رو گرفته. که این در افرادی هستش که اصطلاحاً میگن ایگوشون انگار ترک خورده، انگار ایگو، اون دیواره ایگو انگار آسیب خورده و نفوذهایی در او میتونه رخ بده. این عقده اخیر معمولاً نوعی برادر یا خواهر سایه‌ای عقده نخستین است. به عنوان مثال، یک عقده مسیح با آن ویژگی‌های روحانی، تعالی گرایانه، نوع دوستانه و ایثارگرانه خود توأم است با نگرشی مادی گرایانه و خودخواهانه یک عقده شیطانی. مثلا میبینید چقدر اون فرد گرفتار مادیاته و در این حال اینطور نشون میده که بسیار انسان رهایی هست از مادیات و از زمین و خیلی آسمانیه و در این حال خودش رو خیلی روحانی نشون میده. اینجا البته دارم اشاره میکنم، یا با توجه به چیزی که موریشتاین میگه، من یاد فیلم برادر خورشید و خواهر ماه میافتم که یک جایی
اون شخصیت اصلی فیلم که الان یادم نمیاد میره داخل کلیسا و میگه مسیح خیلی ساده زندگی میکرد. این همه تجمل و زرق و برق و میره تو کلیسا، این همه تجمل و زرق و برق و طلا و اینها، اینا اینجا چیکار میکنه؟ اگر شما میخواهید از مسیح سخن بگویید چرا ساده زیست نیستید؟ این همه تجمل و اشراف گرایانه بودن اینجا چیکار میکنه؟
به پرندگان آسمان نگاه کنید، اونا نه کار دارن نه پول، نه احتکار میکنن، ولی خداوند بهشون دانه میده. در بین شما کسی پیدا میشه که بتونه با نیروی عقل و اراده لحظه ای به عمرش اضافه کنه یا یک بار به بلندی قدش؟ چرا شما به دنبال ثروت هستید؟ رشد گلها رو در چمنزارها ببینید، اونا مثل انسان کار نمی کنن. با وصف این سلیمان با همه شکوه و قدرتش نتونست اسرار اونا رو بفهمه. شما چقدر جمع ایمان میپرسید چی باید بخوریم، چی باید بیاشامیم، چی باید بپوشیم، ولی اینا چیزهایی که فقط انسانهای ضعیف باید به دنبالش باشن. نشون ذهن خودتون رو قبل از هر چیز دیگه به سرزمین موعود و عدل خداوند متوجه کنید. اون وقت میبینین که هر چیز دیگه به نظرتون بیاد میشه.
اون چی داره میگه؟ حتما دیوانه شده.
اون چطور جرأت میکنه به ما درس مذهب بده؟
گنج خودتون رو اینجا ذخیره نکنین، اینجا روی زمین که خاک و چرم ها اون رو از بین میبرن، جایی که دوست ها اون رو ازتون میدوسته. به دنبال گنج آسمان ها باشین، جایی که نه خاکی هست نه موشی و نه دزدی که اونو ببره. پول هاتون رو دور بریزین، فقط به فکر پاکی روح و قلبتون باشین.
هر دو عقده مانند مورد دکتر جکیل و آقای هاید به تناوب من را به مالکیت خیش در می آورند. یکی به عنوان پرسونای رسمی در انظار عمومی عمل می کند و آن دیگری در محافل خصوصی و صمیمی حاکم بر شخصیت آگاهانه است. یک چنین ایگویی مستعد ابتلا به چیزی است که یونگ اون رو تأکیس یا تخالف به زبان یونانی اناندیودرومیا، یعنی جهتهای مخالف می نامید. یعنی یونگ همچین ایگویی که مستعد ابتلا به چیزیه که در واقع مخالف خودش می تونه عمل بکنه، اناندیودرومیا نام می نهاد، یعنی تبدیل شدن یک چیز به ضد خودش. شما چیزی نشون میدید ولی به ناگهان در شما چیز دیگری کاملا مخالف خودش جالب میگیم، مخالف خود اون چیزی که ایگو میخواد نشون بده بروز پیدا میکنه. عقده ها سازه هایی مربوط به دنیای درونی ما هستند. حالا اینجا یه چیزی رو از یونگ اضافه میکنه: سعادت و نکبت زندگانی شخصی در دستان ایشان است و آنها لاره ها و پناته ها، پریان نگهبان خانه و خانواده هستند که پای اجاق خانه انتظار ما را می کشند و ما چه خطرناک به آوای بلند حمد و ثنایشان می گوییم و از ایشان صلح و آرامش می طلبیم. موری اشتاین اضافه میکنه با این خدایان نباید شوخی کرد. در واقع میگه که اگر ما به عقده اجازه میدیم که حضور پیدا کنه و انگار میاد بالا، به دلیل اینکه فکر میکنیم که صلح و آرامشی که خواهان اون هستیم رو عقده قراره به ما بده. خب، بخش عقده ها به پایان رسید. امیدوارم که دوست داشتنی بوده باشه، تونسته باشم کمک کننده ظاهر بشم در راستای این که بتونیم با همدیگه یکم در عقده ها عمیق‌تر بشیم. حقیقتش اینه که خود من، برای خود من خواندن و تمرکز و عمیق شدن روی این بخش عقده ها برای من بسیار کمک کننده بود و خیلی جالب بود. خیلی جالب بود زمانهایی که میتونستم تمرکز بکنم و بفهمم که گویی عقده‌ای در کار است. حالا یه جاهایش هم شاید از دستم در میرفت، ولی مهم اینه که تا جایی که میتونیم از خودمون انتظار داشته باشیم. خب متشکرم، به پایان این اپیزود رسیدیم. تا اپیزودهای بعد، خدا نگهدار.